صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
جمعه ای که گذشت 8 مارس روز جهانی زنان بود، روزی که قراره در اون به جهانیان تبعیض علیه زنان نماینده بشه و از اونها خواسته بشه تا برای برابری زنان و مردان تلاش کنن. در ایران در همه سالهای بعد از انقلاب دو تصویر از روز جهانی زنان پررنگه. یکی تظاهرات زنان در 17 اسفند 1357 در اعتراض به اجباری شدن حجاب. و تصویر دیگه از همه تلاش‌ها برای آگاه‌سازی زنان، از جمله کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. روز 8 مارس 2024 اما بیشتر از هر اتفاق دیگری این توییت توجه منو جلب کرد. توییتی که همکارم هانا کاویانی اون رو بازخونی کرده.
پارسال با خواهرم در مورد انقلاب حرف می‌زدیم. بهم گفت تصور کن که هر چی می‌خوایم می‌پوشیم و هر حرفی که تو دلمونه می‌زنیم و عاقبتی هم نداره. اعدام و زندان دیگه برای تفکرمون و حرفامون نیست. اینو گفت اما من نتونستم تصورش کنم. روزا، هفته ها و ماه ها بعدش سعی کردم آزادی رو تصور کنم اما نتونستم، هنوزم نمیتونم. رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها جسمم بلکه فکر، رویا و تصورم رو هم به بند کشیده. انگار چطور میشه چیزی رو خلق کنم که نمیتونم تصورش کنم؟ جمهوری اسلامی اون احمقی که میگن نیست، هر رویا و آرزو و فکری رو که داشتیم کشته، فضای سیاسی ایران رو داغون کرده. تغییر تقریبا غیر ممکن شده. تصویر و تصوری از فردا نداریم و هر چیزی رو که میتونستیم داشته باشیم از همون گرفته. ما که به هر حال مبارزه خواهیم کرد و مطمئنم که بالاخره پیروز میشیم. آگاهی و مبارزه مردم ناگزیره و مردم به آزادی میرسن. درسته که شاید اون موقع زنده نباشم که ببینم، اما فکر کردن بهش لذت بخشه. امیدوارم نسل‌های بعد چیزایی رو که از ما گرفتن باز پس بگیرن.
این تلفیق از امید و ناامیدی، این همراهی شوق و سرخوردگی، این نداشتن آرزو در عین امیدواری به نظرم به شدت واقعیه. به نظرم رسیده که در روز جهانی زنان هیچ چیزی مهمتر از احساس واقعی اونها در ایران در این روز و این لحظه نیست. اونها که هر روز نه در خبرها که در خیابونها حضور دارن و لحظه به لحظه زن بودن رو در زیر فشار سرکوب و تبعیض زندگی میکنن. طناز زنی ساکن ایرانه که سالهاست دغدغه مسائل حقوقی زنان رو داره و از همون زمانی که من در ایران بودم شاهد حضورش در نشست ها و گرد همایی های زنان بودم. دعوتم رو برای حضور در این برنامه پذیرفت با این شرط که صدا و نام اون رو تغییر بدم. گفتگو رو با این سوال آغاز کردم که در 17 اسفند 1402 کجا ایستاده ای؟
از زمانی که اعتراضات میدان هفته تیر اتفاق افتاده تا به امروز فراز و نشیب های زیادی رو جنبش زنان ایران تجربه کرده و من هم به عنوان بخشی از در واقع زنانی که دغدغه برابری داشتن این تجربه ها رو پشت سر گذاشتم، در خودم درونی کردم، روزی خشمگین شدم، یه روز خوشحال شدم، خندیدم، یه روز با کسانی که اون رو خواهر خودم میدونستم و بخشی از جنبش زنان ایران بودن خندیدم، یه روز گریه کردم، یه روز احساس سرکوب داشتم، یه روز احساس پیشروی داشتم و الان یک سال بعد از در واقع شروع جنبش زن زندگی آزادی یا سالی که به نام سال قیام ژینا یا قیام زن زندگی آزادی ثبت شده در تاریخ ایران، فکر میکنم ملغمه ای از احساسات مختلفم. همزمان احساس پیشروی دارم و همزمان این حس رو دارم که گویا قراره بخشی از جنبش تاریخی و تاثیرگذار و تغییر در جامعه ایران باشم و از طرف دیگه حس خشم ناشی از سرکوب در واقع این جنبش رو با خودم به دوش میکشم. فکر میکنم اون چیزی که موتور محرک ما برای ادامه دادن هستش حس و میل به مقاومته که توی زنان دیده میشه. همین که ما هر روز به خیابون میریم و تن به حجاب اجباری نمیدیم نشونه در واقع میل به زیستن، میل به پیش رفتن و میل به این که این جنبش سر بازی ایستادن نداره و احساس در واقع سربلندی در مقابل مادرانی که توی 17 اسفند 57 خیابان اومدن و ما همیشه حس میکردیم که چرا اون فرصت تاریخی از دست رفته رو در ما زنده میکنن، این که این فرصت تاریخی دوباره انگار به ما بازگردونده شده.
و در این احساس سربلندی که داری چقدر از زنان دیگه شریکند و دخیلند؟ آیا این احساس شخصیه یا این رو در جامعه میتونی ببینی؟
نه، واقعیت اینه که یه حس جمعیه. این که شما به خیابان میری و میبینی که از کنار یک زنی رد میشی، اون زن حالا ممکنه حجاب داشته باشه، ممکن حجاب نداشته باشه و مردانی حتی میتونم اینو بگم که در خیابان هستن و تشویقت میکنن، بهت میگن دمت گرم، بهت میگن که باری کلا که نمیترسی. این حس از این جهت زیباست که انگار که ما به اهمیت زندگی جمعی پی بردیم. این یه نیاز جمعیه، یه میل جمعیه که در همه ما وجود داره. این لحظه آدم تو ناامیدترین حالت ممکن هم که باشه، حتی اگر روزهایی که ما میبینیم شب قبلش یکی رو اعدام کردن، صبح اون روز کسی رو اعدام کردن و جامعه میره توی حالت در واقع تدافعی و سرخوردگی، تو همون روزا شنیدن یه همچین جمله میتونه واقعا دوباره حس زندگی رو به آدم برگردونه.
این برگشتن حس زندگی آیا میتونه منجر به وقوع دوباره یه حرکتی مثل اون چیزی که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد رو برای جامعه رقم بزنه؟
به هر حال اون چیزی که طی 6-7 ماه بعد از در واقع قتل مهسا امینی اتفاق افتاد یک تجربه تاریخیه، یک تجربه تاریخی جمعی برای همه ما هستش و سرد شدن جنبش به شکل خیابانی هم بخشی از در واقع این تجربه جمعی ماست. ولی ماجرای آرمیتا گراوند وقتی اتفاق افتاد جامعه دیگه شکل واکنشیش اون شکلی نبود که زمانی که مهسا کشته شد اتفاق افتاد. من فکر میکنم که شاید این بار اگر قرار باشه اتفاقی بیفته که من امیدوارم واقعا در پی مرگ کسی نباشه، شاید به گونه دیگه جامعه تصمیم بگیره عمل بکنه و اقدام بکنه. ما به هر حال یه تجربه جمعی و تاریخی داریم و بر اساس تجربه های جمعیمون عمل میکنیم. البته واقعا جامعه ایران خیلی پیش بینی پذیر نیست، ولی از اون جایی که ما تشکلیابی های در واقع منسجم و درست دقیقی هم نداریم نمیتونیم بگیم که جامعه میخواد چه بکنه. متاسفانه واقعا، یعنی ای کاش میتونستیم این تجربه هر رو هم به تجربه جمعیمون اضافه بکنیم که تشکلیابی بکنیم، حلقه سازی بکنیم، بعد از اون تجربه تلخ تاریخی و فرصتی که فراهم شد برای مقاومت جمعی کردن، برای مبارزه جمعی کردن، برای بازپس گرفتن خیابان با هدف در واقع بازپس گرفتن بدنهامون، بازپس گرفتن حس آزادیمون، نیازمون به آزادی و زندگیمون، این خلأ هست و این خلأ تا پر نشه فکر میکنم بشه دقیقا پیش بینی کرد که جامعه ایران چه میخواد بکنه و چه خواهد کرد.
اما تناز بعد از اتفاقاتی که در طی یک سال و نیم گذشته افتاده، هنوز هستن منتقدانی که میگن حجاب مسئله اصلی زنان ایران نیست. خب حداقل من میتونم در مورد شخص تو صحبت بکنم که مسئله حجاب رو به عنوان یک نبرد روزمره، یک مقاومت روزمره برای خودت انتخاب کردی. اما از این بگذریم، چه اتفاق دیگری برای تو به عنوان یک زن در جامعه ایران افتاده؟ آیا احساس تبعیض کمتری میکنی؟ آیا این حرکت جمعی که در مقابل حجاب اتفاق افتاد باعث شد که بتونین از سطح‌های سنتی قانونی دشواری که همیشه برای زنان ایران وجود داشته کمی بگذریم؟
البته واقعیت اینه که حجاب یکی از سطح‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بود که مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری میتونست دروازه مبارزه و مقابله با جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگرش باشه. یعنی ما زمانی که بتونیم مقاومت بکنیم و انقلاب بکنیم، همونطور که گرامشی میگه، تو زندگی روزمره خودمون میتونیم حقوق دیگمون رو هم پس بگیریم. ولی یه واقعیتی وجود داره، من همچنان حس تبعیض دارم و خیلی از زنان دیگه رو هم میبینم، میشنوم و وقتی با هم درد دل میکنیم و با هم گپ میزنیم از حس تبعیضمون که همچنان باقی است، چون یک ساختار خیلی ریشه‌ای و عمیق داره و ما کهن الگوهای مردسالاری داریم تو جامعه ایران، نمیتونیم حس تبعیض نداشته باشیم. طبعا درسته که حجاب نداریم، درسته که مقاومت میکنیم، ولی صد تابوهایی که وجود داره میتونم بگم تا یه حدی کم رنگ شده. البته که از بین نرفته و این کم رنگ شدنم نتیجه یک مقاومت جمعیه نسبت به اون چیزی که وجود داره. حالا یه مثال ساده میتونم بزنم. ما توی یک سال و نیم اخیر زنی که سیگار میکشه دیگه تابو نیست تو خیابون. آدم ها خیلی راحت تو خیابون سیگار میکشن و هیچ کس بهشون نمیگه که آخ این زنه لیبل بخواد بهش بزنه، آخ این زنه نمیدونم زیست عجیب غریبی داره، آخ این زنه داره فلان کارو میکنه. و اینکه زنان بخوان حتی از حقوقشون دفاع بکنن توی جمع‌های کوچیک، محیط‌های کاری و این حرفا، دیگه کسی قضاوتشون نمیکنه و اتفاقا مردها هم محتاط‌تر شدن در توصیف زنان، در مواجهه با زنان، یا وقتی که میخوان حتی کسی رو ابیوز بکنن، قبلش یه ذره به خودشون فکر کنن نکنه این عمل من یه واکنش جمعی داشته باشه، نکنه این عمل من این زن رو آزار بده. انگار یه حس همدلی و حتی میتونم بگم خطر و احساس سلبی برای آزار دادن زنان، برای در واقع سرکوب زنان هم در مردان ایجاد کرده. یک چیزهای کمرنگی، بله آثار کمرنگی داشته، ولی ساخت تبعیض آمیز جامعه ایران تغییر نکرده. ولی من نسبت به این قضیه امیدوارم. یعنی فکر میکنم که همین در واقع قدم‌های کوچیک در زیست روزمره ما میتونه یه روزی که شاید نزدیک هم نباشه متاسفانه منجر به تغییرات و نهادینه شدن برابری جنسیتی بشه.
تناز آن سوی ماجرا، زمانی که به شدیدترین نوع خشونت علیه زنان میپردازیم، یعنی قتل زنان، متاسفانه آمار به شدت بالا رفته. این بالا رفتن آمار خشونت علیه زنان به شکل زنکشی رو حاصل چه میدونی؟ حاصل خوب شدید حکومتی میدونی که زمانی که حکومت در خیابان به طور مستقیم به زنان شلیک میکنه، چشمانشون رو هدف میگیره، حالا پدر، برادر، همسر به خودشون اجازه میدن که اون زن رو به قتل برسونن، یا حاصل مجموعه فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که بر جامعه حکم فرمایی میکنه و حالا در ساختار خانواده خودش رو به شکل این خشونت علیه زنان نشون میده؟
قطعاً ساخت تبعیض‌آمیز جامعه میشه گفتش که مبنای اصلیه، ولی خب پارامترهای دیگه و متغیرهای دیگه میان به کمکش و دامن میزنن و تشدیدش میکنن. فراتر از قانون، اون ساختار اجتماعی و تبعیض‌آمیز جنسیتی که وجود داره پیش از در واقع قانون، زنکشی رو توجیه میکنه و بعد از اون قانون که در حال حاضر ذیل جمهوری اسلامی تعریف میشه و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و در واقع اسلام مشروعیت میبخشه به زنکشی و مجموعه اینها به همراه مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که وجود داره و فشارهای روانی که وجود داره، دست به دست هم میده که زنکشی رو توجیه بکنه توی جامعه ایران. ما تو شهرهای بزرگ و حتی تو میتونم بگم شهرهای حتی کوچیک بارقه های از تغییر رو ما میبینیم، ولی معنیش این نیستش که ساخت اجتماعی ما تغییر کرده به نفع زنان، از طرفی دیگه طبیعی سازی زنکشی به شکل نامرئی، انگار توسط دستهای نامرئی توی رسانه ها یا جمعی و توسط افرادی که در واقع به شکل ناآگاهانه توی رسانه ها و توی سوشال مدیا فعالیت میکنند تقویت شده. تأکید بر این که زنکشی هیچ پیامدی نداره، به این موضوع هم حتی پرداخته نمیشه که زنکشی اگر پیامد حقوقی برای مردان، برای پدران، برادران، پسر عموها، عموها و همسران زنان نداره، هیچ پیامد اجتماعی هم نداره، هیچ تنبیه اجتماعی برای مردان در نظر گرفته نمیشه، چون پیش از در واقع قانون جامعه اون رو توجیه کرده و طبیعی سازی کرده ساخت اجتماعی که وجود داشته. بنابراین مردان ترسی ندارن از اینکه زنکشی بکنن، ترسی ندارن از اینکه خشونت خانگی داشته باشن نسبت به زنان. یعنی از هر دو سو این قضیه طبیعی سازی میشه و خب این به نظرم باگ و مشکلی که وجود داره. فکر میکنم برونداد این قضیه و خروجیش میشه این تداوم خشونت علیه زن.
و خب تناز ما داریم میبینیم که طی آمارهای سالانه ای که داره منتشر میشه، سال به سال تعداد دختران بازمانده از تحصیل هم دارن افزایش پیدا میکنن، چه در شهرهای کوچک و روستاها، چه حتی در شهرهای بزرگ. خارج شدن زنان از حلقه آموزش چه تأثیری میتونه داشته باشه و چقدر میتونه به این روند تبعیض علیه زنان دامن بزنه؟ احتمالاً مورد خشونت قرار دادن و تبعیض روا داشتن علیه زنی که آموزش عادی هم ندیده ساده تر خواهد بود تا زنان آموزش دیده ی دانشگاه رفته ی درس خوانده.
دقیقاً درسته. خب این واقعا مسئله ایه که میشه گفتش خیلی سیستماتیک به خاطر ساخت در واقع اقتصادی جمهوری اسلامی. و همینطور که ما میبینیم ما هر سال داریم تعداد مدارس با علارغم اینکه در واقع حق آموزش و تحصیل حقی که تو قانون اساسی حتی جمهوری اسلامی هم روش تاکید شده، ولی ما داریم میبینیم که این حقه داره از کل جامعه ایران سلب میشه. و از اونجایی که حالا یه امر پیشینی تر یعنی تبعیض جنسیتی هم وجود داره، این موضوع نسبت به زنان و دختران خب خیلی بیشتره. و از طرف دیگه فشارهای اقتصادی که بر خانواده ها تحمیل میشه به این موضوع در نهایت منجر میشه که زنان بازمانده از تحصیل، دختران بازمانده از تحصیل بیشتر هستن. همونجوری که ما میبینیم که خروجی های بازماندگی از تحصیل کودک همسریه. من تصورم اینه که خب ساخت اقتصادی نابرابر، میل در واقع به سرمایه‌داری هار و وحشی که توی جمهوری اسلامی وجود داره و یک شکل عجیب غریبی از سرمایه‌داری هست، این نوع انگار بومی شده سرمایه‌داری هست، زنان رو بیشتر میبره در موضع فرودست. و واقعیت اینه که تو سالهای اخیر این قضیه هم تشدید شده متاسفانه، مخصوصا تو شهرهای حاشیه. البته که فکر میکنم تو جایی که من پیگیری کردم آمار حتی توی شهرهای در واقع بزرگ و مناطق حاشیه‌ای و مناطقی که طبقات فرودست اجتماعی زندگی میکنن توی این قضیه هم داره میره بالا و سعودی بوده. شاید حالا با شیب کمتری نسبت به شهرهایی که تو حاشیه هستن و کم برخوردارترن، ولی تو شهرهای بزرگ هم تو مناطق حاشیه فرودست نشینش بله این قضیه خیلی وجود داره و خیلی هم ترسناکه، چون به هر حال کمک میکنه به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه نگاه ها و رویکردهای خودش نسبت به زنان رو تقویت بکنه که چیزی جز فرودستی زنان در مقابل مردان نخواهد بود و خروجیش هم قطعا خشونت خانگی، کودک همسری، زنکشی و و و تجاوز، موارد متعدد دیگه که وجود داره.
چقدر دردناکه. چی بپرسم؟
من حالا تمام تلاش هم داشتم کردم که وقتی بغزم میگیره بغزم کنم برم.
تن از وقتی که چیزایی رو با هم حرف زدیم جمع‌بندی می‌کنیم، در کنار اون می‌گذاریم فشار جمهوری اسلامی بر زنان ایرانی رو برای برگشتن به خانه‌ها و تأکیدش بر فرزندآوری اونها، در عین دور نگه داشتن اونها از امکانات بهداشتی، آموزش‌های بهداشتی و دسترسی به فضاهای امنی که بتونه اونها رو از خشونت خانگی دور نگه داره، به نظر میرسه که یک فشار سیستماتیک همه جهانبه و شاید حتی جدیتر و خشنتر از همه سالهای پیش داره بر زنان روا داشته میشه. فکر میکنی این زنان عقب نگه داشته شده که داره تعدادشون روز به روز هم بیشتر میشه و زنانی که دارن عادت میکنن و زنانی که میان به میدان مبارزه میکنن سرخورده میشن، سرکوب میشن و به عقب برمیگردن، چه تصویری میسازه برای تو که در ایران زندگی میکنی و چشمانداز 8 مارس سال آینده رو پیش روی خودت داری؟
من فکر میکنم سرکوب کردن در واقع زنان و اون شاید حس سرخوردگی باعث میشه که تو از هر آنچه که در واقع امید به تغییر از بالا وجود داره در تو از بین بره و این برای من موضوع نوید بخشه. این چیزی تجربه‌ایه که ما با اصلاحات و بازی‌هایی که اصلاحات با مسئله زنان کرد به عنوان یک بازی سیاسی برای در قدرت ماندن کرد تجربهش کردیم و فکر می‌کنم پشت سر گذاشتن اصلاحات توسط زنان به رهبری زنان یک اتفاق تاریخی بود و این ناامیدی از سیاستمداران وابسته به جمهوری اسلامی و وابسته به سیستم مردسالاری یک اتفاق بسیار امیدبخشی بوده واسه جامعه ایران. تجربهش هم ما پارسال داشتیم، تجربهش هم دی 96 به بعد داشتیم کلا. من فکر می‌کنم خیلی اتفاق واقعا شیرینی بوده علارغم تمام روزهای خونباری که با خودش داشته و روزهایی که پر بوده از حس سرخوردگی به خاطر اینکه خشم ما رو تبدیل کردش به یک نیروی محرک انقلابی. و فکر میکنم این سرکوب ها و این احساس های سرخوردگی که در ما هی رسوب کرده تبدیل شده به یک خشم امیدبخش، یک خشم واقعا زیبا برای اینکه بتونیم تغییر بدیم. من امیدوارم که واقعا در 8 مارس 1403 صد قدم به جلو رفته باشن زنان توی جامعه ایران، ولی تونسته باشن از خشمی که دارن نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به مرد سالاری، نسبت به سیستمی که میخواد خونه نشینشون کنه، سیستمی که میخواد ازشون یک دستگاه در واقع تولید مثل بسازه، یک موجود ناآگاه نسبت به زیستش، نسبت به حقوق انسانی و طبیعیش جلوتر رفته باشن. نمیدونم واقعا این چقدر ممکنه، ولی امیدوارم، من واقعا امیدوارم به این که تغییری اتفاق بیفته و اون موتور محرکه این تغییر رو هم خشم و ناامیدی نسبت به تغییر توسط سیستم های نابرابر میدونم.
واقعا به احترامت می ایستم و کلاه از سر بر می دارم. این همه امید، این همه امید توی اون همه دشواری، یعنی واقعا فکر می کنم که قرنها تلاش پشت توه، حاصل همه سالهای مقاومت زنانی که الان اونجا واستادی و با این بغض داری حرف می زنی.
نه واقعا این انگار چیزی می دیگه، هممون هر کدومون چکیده در واقع خواهرانمونیم که ما میراثدار شما و قبل شما میراثدار قبلی ها. فکر کنم واقعا از 100 خورده‌ای سال که زنان در واقع تو جامعه ایران به میدان اومدن، از جنبش در واقع مشروطه، از طاهره قرة‌العین، ما هر کدوممون فکر میکنم که میراث داره همدیگه ایم. امیدوارم واقعا این میراث رو ازش خوب نگهداری بکنیم و بدیم دست نسل‌های بعد.
در پایان این پادکست صدای دیگر حرفی نمیمونه جز آرزوی این که در 8 مارس سال آینده زنان ایرانی به حقوق برابر، به حق تصمیم گیری برای بدن خودشون و به آزادی که در تلاش برای اون هستن دست پیدا کنند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
من یک زنم که میزنم به